ساعت 20 در تهران خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. دو دیپلمات غربی از توافق موقت هسته‌ای در وین خبر دادند. وزیر خارجه فرانسه برای ادامه گفتگوهای هسته‌ای وارد وین شد. و نشست رؤسای 28 کشور اتحادیه اروپا برای بررسی بحران یونان لغو شد. سلام بر شما شنونده های رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. در این بخش خبری همراه شما خواهم بود. آسوشیتد پرس عصر یکشنبه به نقل از دو دیپلمات غربی در وین گزارش داد ایران و گروه 5 علاوه 1 در گفتگوهای هسته‌ای به یک توافق اولیه دست یافتند. این دیپلمات‌ها که نخواستند نامشان برده شود به خبرگزاری گفتند طرح توافق قرار است به پایتخت‌های طرفین مذاکرات فرستاده شود و در صورت تایید فردا دوشنبه به شکل رسمی اعلام می‌شود. آسوشیتد پرس همچنین گزارش داده یک مقام ارشد آمریکایی گفته آمریکا هیچگاه در مورد زمانبندی این مذاکرات گمانه‌زنی نکرده و بدون شک هم چنین کاری را شروع نکرده است. این مقام آمریکایی همچنین گفته که هنوز موضوعات کلیدی باید در این مذاکرات حل شوند. در همین حال آسوشیتد پرس به نقل از علیرضا میریوسفی یک مقام وزارت خارجه ایران در وین گزارش داده طرفین سخت مشغول کار هستند، اما دستیابی به توافق تا پایان روز یکشنبه از لحاظ لجستیکی امکان پذیر نخواهد بود. این مقام ایرانی گفته که متن توافق جامع هسته‌ای 100 صفحه است. در همین حال لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه عصر یکشنبه برای شرکت در گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 وارد وین شد. آقای فابیوس در بعد ورود به خبرنگاران گفت در مذاکرات هسته‌ای شب گذشته کارهای زیادی انجام شده و در این ارتباط امروز یکشنبه هم چند جلسه دیگر برگزار خواهد شد. وزیر خارجه فرانسه گفته است مذاکرات وارد فاز پایانی شده و کشورش خط استحکام سازنده را در این راه انتخاب کرده است. لوران فابیوس دلیل ترک یک روزه وین را شرکت در جلسه‌ای در پاریس در ارتباط با مسئله یونان بیان کرد. دونالد توسک رئیس شورای اروپا روز یکشنبه از لغو نشست رؤسای 28 کشور اتحادیه اروپا که برای بررسی بحران یونان در بروکسل برنامه‌ریزی شده بود خبر داد. به گزارش آسوشیتد پرس آقای توسک در این باره گفته است نشست سران 19 عضو حوزه پولی یورو عصر یکشنبه در بروکسل برگزار می شود. قرار است در این نشست درباره پیشنهادهای جدید دولت یونان تصمیم گیری شود. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان پیشنهاد داده در صورت دریافت 53 میلیارد یورو وام از اتحادیه اروپا دولتش بخشی از برنامه های ریاضت اقتصادی مورد نظر اتحادیه را اجرا خواهد کرد. اما در ایران بعد از گزارش‌های درباره شیوع آنفولانزای مرغی در استان مازندران، مدیر کل دامپزشکی استان تهران روز یکشنبه اعلام کرد دو منطقه فیروزکوه و دماوند به دلیل همجواری با استان مازندران قرنطینه شدند. خبرگزاری تسنیم گزارش داده علی اصغر برای نژاد ضمن اعلام این خبر گفته است برخلاف شیوع آنفولانزای مرغی در مناطقی از استان مازندران، این بیماری هنوز در استان تهران مشاهده نشده، اما نظارت‌ها در این استان افزایش یافته است. در روزهای گذشته خبرهای مبنی بر ورود آنفولانزای مرغی به فیروزکوه و دماوند گزارش شده بود. آنفولانزای مرغی بیماری ویروسی است که از طریق پرندگان مهاجر منتقل می شود و به سرعت قابل سرایت است. 18 نماینده استان فارس در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در اعتراض به انتصاب استاندار جدید استان فارس با اعلام استعفا خواستار استیضاح وزیر کشور شدند. رحیم زاره نماینده آباده در مجلس به خبرگزاری ایرنا گفته است به علت انتصاب یک فرد غیر بومی که مورد تایید نمایندگان استان نیست، مجمع نمایندگان استان فارس به آن اعتراض و اعلام استعفا کردند. حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور ایران هم روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت هنوز استاندار فارس منصوب نشده و فرد مورد نظر باید به تایید هیئت دولت برسد. بر پایه این گزارش پس از استعفای محمد احمدی استاندار پیشین استان فارس به منظور شرکت در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حکمی خلیل رضاییان معاون عمرانی این استان را با حفظ سمت به عنوان سرپرست استانداری فارس منصوب کرد. و روز یکشنبه در انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در شهر قندوز در شمال افغانستان 3 تن کشته و 10 نفر زخمی شدند. خبرگزاری آلمان گزارش داده همه کشته شدگان غیر نظامی بودند و در میان زخمی شده ها 2 مامور پلیس وجود دارد. اما در ادامه همراه بشید با مهدی احمدی تا حدود 10 دقیقه آینده و برنامه .com رو بشنوید در مورد تازه های اینترنت و گجت های تازه. بعد از این برنامه هم با ما بمونید.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. اگر مصرف کننده موسیقی هستید، دنیای مجازی حالا برای شما امکانات مختلفی فراهم کرده تا همیشه و همه جا به موسیقی مورد نظرتان دسترسی داشته باشید. اما این امکانات مجازی برای تولید کنندگان موسیقی چه دارد؟ با من در این برنامه از .com همراه باشید تا با هم پرونده پخش موسیقی آنلاین را ورق بزنیم. اپل به تازگی از سرویس اپل میوزیک رو نمایی کرده، سرویسی که به کاربرانش امکان میده با یک پرداخت ماهانه به میلیون ها قطعه موسیقی قرار گرفته روی سرورهای اپل دسترسی داشته باشند و به طور نامحدود شنونده این آثار باشند. سرویس موسیقی اپل که با یک پرداخت ماهانه 10 دلاری قابل اشتراکه، البته تنها سرویس خدمات دهنده پخش آنلاین موسیقی نیست و شباهت هایی با دیگر سرویس های پخش آنلاین موسیقی داره، با یک ویژگی منحصر به فرد که به شما اجازه میده با اضافه کردن مبلغ پرداخت ماهانه خود به 15 دلار 5 عضو دیگه خانواده رو هم در دسترسی به این بانک میلیونی موسیقی شریک کنید. اما جز اپل چه سرویس های دیگه‌ای خدمات پخش آنلاین موسیقی رو به کاربران ارائه میکنن و این خدمات دهنده ها هر کدوم چه ویژگی هایی دارن؟ اجازه بدید اول با ویژگی های اپل میوزیک بیشتر آشنا بشیم. حق اشتراک اپل میوزیک برای یک کاربر 10 دلار در ماه، اما اگر شما مشترک سرویس خانوادگی اپل بشید، میتونید با پرداخت 15 دلار 6 کاربر رو برای استفاده همزمان از این سرویس ثبت نام کنید. اپل در حال حاضر یک دوره 3 ماهه رایگان رو برای آشنایی و استفاده اولیه از سرویس موسیقی خودش در نظر گرفته و پس از 3 ماه در صورت رضایت از خدمات اپل میوزیک میتونید اشتراک خودتون رو با پرداخت ماهانه تمدید کنید. این سرویس در حال حاضر برای کاربرانی که از آیفون، آیپد یا آیپاد استفاده می‌کنند و نیز کاربران کامپیوترها و لپتاپ‌های مجهز به ویندوز و مکینتاش فعاله، اما گفته میشه به زودی اپل اپلیکیشنی اندرویدی رو هم برای استفاده کاربران اندروید از اپل میوزیک ارائه می‌کنه. اپل 30 میلیون قطعه موسیقی رو در بانک موسیقی خودش جا داده، قطعاتی که با کیفیت 256 کیلوبایت بر ثانیه قابل دسترس هستند. در سرویس موسیقی اپل همچنین امکان پخش آفلاین موسیقی، امکان پخش موزیک ویدئوی مرتبط و همچنین گوش دادن به مجموعه ای از قطعات مرتبط با هنرمند یا موسیقی انتخابی در قالب رادیو در نظر گرفته شده. اما این سرویس ها کمابیش از طریق سرویس دهنده های دیگه هم به علاقمندان موسیقی ارائه می شند.
شنونده برنامه .com هستید.
اسپاتیفای یکی از مشهورترین سرویس دهندگان پخش آنلاین موسیقی، اپلیکیشن هایی برای اندروید و آیفون و نیز رایانه های شخصی داره و همچون اپل بانکی مشتمل بر 30 میلیون قطعه موسیقی رو در اختیار کاربران خودش قرار میده. کیفیت قطعات ارائه شده از طریق اسپاتیفای اندکی بهتر از اپل، یعنی 320 کیلوبایت بر ثانیه. همچون اپل، اسپاتیفای هم امکان پخش آفلاین موزیک و گوش دادن به رادیویی از مجموع آهنگ‌های مشابه و مرتبط با قطعه انتخابی رو به شما میده و همچنین مجموعه‌ای از پادکست‌های رادیویی و کلیپ‌های تلویزیونی رو هم با خودش داره. هزینه اشتراک ماهانه اسپاتیفای 10 دلاره و اگه شما بخواید کاربر دومی رو به اشتراک خودتون اضافه کنید، باید 5 دلار اضافی هم بپردازید. یک سرویس مشابه دیگه هم تیدال نام داره که تقریباً بیشتر ویژگی‌های اسپاتیفای رو با خودش داره، با این تفاوت که امکان دسترسی به فرمت فشرده نشده قطعات موسیقی رو هم که کیفیت و جزئیات بیشتری دارن به کاربر میده. تیدال هم اشتراک ماهانه 10 دلاری داره، اما برای استفاده از فرمت غیر فشرده قطعات شما باید 10 دلار اضافه تر در ماه پرداخت کنید. همین ویژگی ها رو کما بیش میتونید در گوگل پلی، رادیو، ایکس باکس میوزیک، رپسودی و آمازون پرایم هم با اختلافاتی جزئی پیدا کنید. مثلا گوگل پلی میوزیک علاوه بر موسیقی امکان دسترسی به کلیپ‌های تصویری مرتبط در یوتیوب رو به کاربر میده و علاوه بر اون کاربر میتونه تا 50,000 قطعه از موسیقی‌های شخصی خودش رو وارد این سیستم کنه و همیشه و هر جا از اونها استفاده کنه. رادیو $5 اضافی برای افزودن یک کاربر دیگه به هر حساب کاربری میگیره و در این حال نسخه دسکتاپ اون امکان پخش رایگان موسیقی به همراه آگهی رو به کاربر میده. ایکس باکس میوزیک مثل سرویس گوگل تا 50,000 قطعه موسیقی شخصی کاربر رو قبول میکنه. و ویژگی منحصر به فرد رپسودی که البته فقط در آمریکا مشترک میپذیره اینه که 2,000,000 قطعه موسیقی بیش از هر سرویس دیگه‌ای به کاربر عرضه میکنه. 32,000,000 قطعه موسیقی. رپسودی همچنین مثل اپل این امکان رو به کاربر میده که با پرداخت $5 اضافه مشترک بسته خانوادگی بشه که امکان استفاده همزمان 5 کاربر رو فراهم میکنه. این وسط آمازون قیمت ارزون تری برای سرویس پرایم میوزیک طلب میکنه، یعنی $100 در سال، ولی در عوض بانک موسیقی آمازون تنها و تنها 1,000,000 قطعه موسیقی داره. اما همه اینها که گفتیم خدماتیه که این سرویس ها در اختیار کاربران موسیقی قرار میدن. کاربران و علاقه‌مندان موسیقی با استفاده از هر کدوم از این سرویس‌ها میتونن همیشه و هر جا به طور نامحدود به میلیون‌ها قطعه موسیقی دسترسی داشته باشن. اون هم با بودجه‌ای که شاید هر ماه فقط صرف خرید یکی دو آلبوم موسیقی میشه. اما با ارائه چنین سرویس‌هایی چه بر سر تولید کنندگان موسیقی میاد و اونها چطور میتونن از شنیده شدن قطعاتشون کسب درآمد کنن؟
به.com گوش می‌کنید.
مجله آنلاین فکت که به پوشش خبرهای حوزه موسیقی میپردازه به تازگی در گزارشی به این نکته اشاره کرده که گرچه درآمد تولید کنندگان موسیقی از پخش آنلاین موسیقی به نسبت 5 سال پیش بهتر شده، اما همچنان هم یک موزیسین باید مسیری طولانی رو طی کنه تا از راه حق پخش آنلاین به حداقل درآمد ماهانه به رسمیت شناخته شده در آمریکا برسه. بر اساس این گزارش 5 سال پیش در سال 2010 حداقل درآمد ماهانه در آمریکا $1,160 تعیین شده بود، ولی بر اساس حق پخشی که سایت‌های پخش موسیقی به موزیسین‌ها می‌دادند، آثار یک هنرمند باید بیش از 4,000,000 بار در ماه پخش می‌شد تا اون موزیسین بتونه از این راه به حداقل درآمد ماهانه برسه. حالا در سال 2015 حداقل درآمد ماهانه $100 افزایش داشته و به $1,260 رسیده، اما همچنان دستیابی به این مبلغ برای موزیسین ها آسون نیست و به طور مثال در اسپاتیفای آثار یک هنرمند باید بیش از 1,117,000 بار پخش بشه تا اون هنرمند میزان حداقل درآمد ماهانه رو کسب کنه. گشاده دست‌ترین سرویس پخش موسیقی آنلاین گوگل پلیه که در ازای بیش از 172,000 پخش حداقل درآمد ماهانه رو برای یک هنرمند فراهم می‌کنه. در عوض در سرویس ویدئویی گوگل یعنی یوتیوب آثار یک موزیسین باید بیش از 4,200,000 بار در ماه پخش بشن تا اون هنرمند به $1,260 حداقل دریافتی ماهانه برسه. در میان سرویس‌هایی که از اون صحبت کردیم، تیدال با 500,000 کاربر حق پخشی نزدیک به گوگل داره و 180,000 پخش میتونه هنرمند رو به حداقل درآمد ماهانه برسونه. و این یعنی 36% از کاربران تیدال باید به یک قطعه موسیقی گوش کنن تا تیدال $1,260 حق ماهانه پخش به صاحب اثر بده. در این حال یوتیوب که پایین ترین حق پخش رو به صاحب اثر میده بیش از 1,000,000,000 کاربر داره و به این ترتیب توجه تنها 0.5% از کاربران به یک اثر میتونه بیش از 4,000,000 کلیک لازم برای پرداخت ماهانه $1,260 رو برای صاحب اثر ممکن کنه. در این حال اگه شما یک سوپر استار باشید ممکنه رقم خوبی از طریق پخش آنلاین موسیقی عایدتون بشه. یک گزارش USA Today در اوائل تیر ماه امسال نشون میده که تنها یک قطعه از آثار ریحانه خواننده مشهور بیش از 15,000,000 بار در یک هفته پخش آنلاین داشته و پخش این قطعه بیش از $75,000 به همراه داشته که بین خواننده و شرکت‌های تولید و توزیع آهنگ تقسیم شده. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در تماس باشید.